عربستان در رعایت هنجارهای بین المللی و حکومت قانون توصیف کرد و آن را باعث بی‌ثباتی در منطقه دانست. این یکی از شدیدترین مواضعی است که مقامات ایالات متحده در ماجرای جمال خاشقچی اتخاذ کردند. آقای ماتیس از این هم فراتر رفته و تأکید کرده که آمریکا حتما علیه مسئولان این رخداد دست به اقدامات بیشتر خواهد زد. اما این اقدامات چه خواهند بود؟ مرتاد خانساری، دیپلمات اسبق و تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن لندن.
من فکر میکنم که بیشتر عکس‌العمل آمریکا در سطح ایراداتی است از قبیل اونچه که آقای ماتیس یا خود پرزیدنت ترامپ در صحبتاش کرده. یعنی جنبه شعارش به نظر من خیلی بیشتر از این خواهد بود تا اینکه وارد یک اقدام عملی تنبیهی بگیم علیه عربستان سعودی بخوان بشن، به خصوص اینکه همونطور که پرزیدنت ترامپ گفته اینا آمادگی این رو ندارن که بخوان مثلا روابط اقتصادی و تجاریشون با عربستان صدمه وارد بکنن و دست از فروش اسلحه بردارن و اون معاملاتی رو که با عربستان انجام دادن رو خونسا بکنن. ولی البته یک سلسله تغییراتی که به نظر من اجتناب ناپذیره این هستش که رویکردشون با ولیعهد عربستان سعودی تغییر خواهد کرد و اون به اصطلاح حالت نزدیکی به نظر من تا حدود بسیار زیادی کمتر خواهد شد.
اینها در حالی است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، به شکل فزاینده‌ای فشارهایش بر ریاض را ادامه می‌دهد. قتل را برنامه ریزی شده می‌خواند، خواستار افشای نام عامر اصلی قتل می‌شود، از جای جسد می‌پرسد و نهایتاً خواستار استرداد همه دستاندرکاران این قتل به ترکیه می‌شود. تقاضایی که روز شنبه عادل جبیر وزیر امور خارجه سعودی صریحاً آن را رد کرد. علت این همه پیگیری رجب طیب اردوغان از نظر علیرضا نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات عربی ایرانی در لندن.
چند عامل وجود داره. در درجه اول فرصت طلایی آقای اردوغان پیدا کرد بعد از همپیمانیش با قطر و اعزام 1000 جنگنده ترک به قطر برای جلوگیری از یک کودتای احتمالی. روابطشون با سعودی ها شکراب شده بود. آقای اردوغان میخواد پیروزمندانه از این درگیری بیرون بیاد با گرفتن امتیازهای زیاد از سعودی ها. این یک طرف قضیه است. مسئله دوم اینه، از روز اول دولت ترکیه بازی بسیار هوشمندانه رو شروع کرد، یعنی با دادن خبرهای پس پرده به رسانه ها فضای بسیار عجیبی در ترکیه ایجاد کرد. این بار آقای اردوغان در این حال میخواد در جهان اسلام، بعد از اینکه آقای ترامپ به سعودی رفت و در اونجا 42 رهبر اسلامی رفتن و عملا پدرخواندگی ریاض رو، ملک سلمان رو پذیرا شدن، این باز برای اردوغان بسیار زننده و تند بود.
مرتاد خانساری نیز با تأکید بر این که سوابق آقای اردوغان و سیاستهایش در ترکیه کمتر او را سیاستمداری نگران دغدغه‌های حقوق بشری نشان می‌دهد، می‌گوید
بعضی از صحبتهایی که آقای اردوغان می‌کنه مثل این که مثلا بگن جسد کجاست، خوب یک سوال منطقی است که برای به هر حال در اذهان همه وجود داره. ولی انگیزه آقای اردوغان به کلی با فرض کنیم انگیزه که در آمریکا یا مقامات از سوی مقامات آمریکایی هست متفاوته. آقای اردوغان روابطش قبل از این ماجراها با عربستان سعودی زیاد خوب نبود و به خصوص پشتیبانی او از قطر و اون اختلافاتی که بین قطر و عربستان در یک سال و نیم گذشته رخ داده و حضور نظامی نیروهای ترکیه در خاک قطر، اینها مسائلی است که دولت ترکیه را در مقابل عربستان قرار داده. آقای اردوغان انگیزش این هستش که از این معادله، از این وضعیت موجود یک چیزی عایدش بشه، یا یک امتیازی از عربستان بگیره یا یک کمک‌های مالی بگیره و در ضمن به اصطلاح یک تلاشی هم می‌کنه که این پرونده اختلافات قطر و عربستان سعودی هم به نوعی جلو بره و این محاصره اقتصادی قطر که به اصطلاح پشتیبان او هست و یه نوعی مثلا از این وضعیت موجودش خارج بشه، که این مستلزم این هستش که عربستان سعودی یک عقب نشینی عمده در این راستا بکنه.
در تمامی این ماجرا از همان ابتدا با اطلاعاتی که ترکیه به مطبوعات و افکار عمومی درز داده است، همه انگشت‌ها به سمت ولیعهد پرقدرت عربستان سعودی نشانه رفتند. آیا اقبال این چهره بلند پرواز و جوان در سیاست آینده غول نفتی عربی خاورمیانه رو به افول خواهد رفت؟ علیرضا نوریزاده.
ببینید، سعودی ها نشون دادن حد اعلایی که حاضرن برن معاون دستگاه استخبارات، یعنی آقای اسیری، تا اونجا رفتن. حتی رئیس استخبارات رو متهم نکردن و به همین 15 نفر یا 18 نفر بسنده کردن. از این بالاتر نخواهند رفت. به طور قطع مدلی که محمد بن سلمان با قضیه برخورد کرده نشان دهنده اینه که حتی اگر او در این ماجرا نقش اصلی داشته باشه، این نقش اصلی آشکار نخواهد شد. به دو دلیل. یه دلیل این که خاندان حکومتگر هرگز نمیان به خودشون ضربه سنگین بزنن. نکته دوم اینه که محمد بن سلمان اگر هم پشت این قضیه باشه به طور کامل، یعنی خودش هم دستور قتل رو داده باشه، از دیدگاه شهروندان سعودی، حداقل شهروندان عادی، این قضیه در برابر تحولاتی که اونجا شاهد شدن نمیتونه ضربه‌ای بهش بزنه. ضمن این که جمال خاشقچی در داخل خود عربستان سعودی دارای یک شخصیت کاریزماتیک و خیلی محبوب نبود، به خاطر ارتباط نزدیکش با قدرت، با حکومت و با دستگاه امنیتی. سالها او مشاور امیر ترکی، رئیس سابق استخبارات، سفیر سعودی در لندن و واشنگتن بود، یعنی مشاور اولش. حتی امیر ترکی در عزای او میگوید شاگرد و فرزندم، اینجور از او یاد میکنه. بنابراین میخوام بگم در داخل بهش لطمه نمیخوره، ولی در خارج بسیار، یعنی اعتبار و حیثیتش در خارج لطمه سنگینی دیده و برای ترمیم او شاید سالها لازم باشه.
واقعیت این است که هنوز تا پایان و روشن شدن همه زوایای این ماجرای خشونتبار و نامعمول راه زیادی باقی است، راهی که ممکن است آنگونه که افکار عمومی بین المللی انتظار دارد به پایان نرسد. اما این واقعیت هم هست که پارامترهای مختلفی می توانند در همین فاصله پیش بیایند که در نتیجه نهایی اثرگذار باشد.
گزارشی بود از همکارم مهرداد قاسمفر.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سام رجبی، یکی از فعالان بازداشتی محیط زیست، از اتهام جاسوسی تبرئه شد. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع او، میگوید موکلش در حال حاضر با اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مواجه است. 8 فعال محیط زیست به نام های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از زمستان گذشته در بازداشت به سر میبرند و 4 تن از آنان به فساد فلعرض متهم شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی، ابتدا از او درباره آخرین وضعیت موکلش پرسید است.
بله، برای خانوادهشون و برای من به عنوان وکیل ایشون بسیار اهمیت داشت که مسئله اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی برطرف بشه. خوشبختانه با تحقیقاتی که صورت گرفته بود و در روزی که من هم در خدمت ایشون بودم در بازپرسی و حدود 4 ساعت تحقیقات ازشون انجام گرفت، نهایتا در پایان اون روز آقای بازپرس قراری صادر کرده که به موجب این قرار اتهام جاسوسی و اتهام مشارکت در جاسوسی در مورد ایشون قرار منی پیگر صادر شده و این قرار مورد تایید قرار گرفته. اما باقی مانده اتهامی که در مورد آقای سام رجبی هنوز وجود داره 2 هست. یکی اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و دیگری ارتباط با کشور متخاصم بیگانه، یعنی آمریکا، که البته من اطمینان دارم که حداقل این دومی قطعاً درست نیست با توجه به تحقیقاتی که وجود داره و مسائلی که هست، و راجع به اجتماع تبانی هم باید انشاءالله دادگاه توضیح بده.
جناب آقاسی، شما از مصادیقی که برای این 2 اتهام در پرونده سام رجبی مطرح هست خبر دارید؟
خبر دارم، ولی ما مکلفیم در مورد محتویات پرونده تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده اونها را افشا نکنیم. بله، مطالبی هست که به سراغ اونها دادسرا و در واقع بازپرس این اتهام رو در نظر گرفته، اما قابل دفاع هست خوشبختانه. به اعتقاد من میتونیم دفاع بکنیم.
جناب آقاسی، در نهایت وکالت شما در پرونده سام رجبی پذیرفته شد، اما در مورد 2 نفر دیگه که شما درخواست وکالت داده بودین مثل این که پذیرفته نشد، همینطوره؟
درسته، از ابتدا خوشبختانه وکالت من آقای باسوس در مورد سام رجبی پذیرفت. حتی در روز تحقیقات از ایشون من حضور داشتم، تونستم دفاع بکنم و در پایان جلسه هم در مورد آخرین دفاع مطالبی رو که من عرض کردم در پرونده منعکس شد و خوشبختانه منجر به این شد که بازپرس تصمیم بگیره مسئله جاسوسی رو مرتفع بکنه. اما در مورد آقای طاهر قدیریان وکالت من نپذیرفت. من ازشون وکالت دارم و تصمیم دارم که اگر خانواده‌شون همچنان در این زمینه خواهان باشن در دادگاه اعلام وکالت بکنم، چون نپذیرفتن وکالت نامه من به سند تفسیر ماده 48 قانون آیندادش کیفری هست. یکی دیگر
که یعنی در مرحله بازپرسی شما نمیتونین وکالتش رو بر عهده داشته باشین، درسته؟
دقیقاً همینطوره، بله. و یکی دیگه از این فعالین محیط زیست هم خانواده‌اش قبلا به من مراجعه کرده بودن، اما با توجه به اینکه برای ایشون وکیل تسخیر انتخاب شده ظاهرا سر منصرف هستن.
بله، ظاهرا اون چهار نفری که در پروندهشون اتهام افساد فعل ارز مطرح شده وکیل تسخیری براشون تعیین شده، همینطوره؟
بله درسته، فقط چهار نفر هستن و اون سه نفر دیگه هم اتهاماتی دارن که نه افساد فعل ارز هست نه مثل سام رجبی که میتونم عنوان بکنم و یا دقیقاً تایید کنم که اتهامشون همون اتهامی هستش که به سام رجبی وارد شده.
جناب آقاسی، دادستان تهران چند روز پیش اعلام کرد که مراحل تحقیقات این پرونده به پایان رسیده و به زودی پرونده به دادگاه ارسال میشه. این موضوع اتفاق افتاد، یعنی تعیین شعبه شده یا به دادگاه ارسال شده؟
کیفرخواست صادر شده و پرونده برای ارسال به دادگاه نزد دادستان تهران ارسال شده که از اونجا به دادگاه فرستاده خواهد شد. بنابراین هنوز به دادگاه انقلاب نرسیدید.
و درباره پرونده هفت نفر دیگر، هفت متهم دیگر این پرونده، شما اطلاعات دیگری دارید که چه اتهامهایی، حالا بجز اون چهار نفری که اتهامشون افساد فعل ارز هست، چه اتهامات دیگری در پرونده مطرح شده و وضعیت به چه صورته؟
بله، اشاره من به همین سه نفر دیگه بود که افساد فعل ارز ندارن ولی قرار من پیگرد هم برای اونها صادر نشده. چون من وکالت اونها رو بر عهده ندارم، اجازه بفرمایید که در مورد اونها یا خودشون یا وکلایی که خواهند داشت صحبت بکنن.
جناب آقاسی، امیدی هست با ارسال پرونده به دادگاه برای این افراد قرار وثیقه تعیین بشه و از بازداشت موقت آزاد بشن تا زمانی که حکم براشون صادر بشه یا خیر؟
قانونن باید برای غیر از اون چهار نفر که افساد فعل ارز اتهام دارن قرار تبدیل وثیقه صادر بشه و اجازه آزادی به اونها داده بشه، اما معمولا در دادگاه انقلاب سختگیری هایی هست که نمیتونیم 100%، امیدوار باشیم که به این نتیجه نائل بشیم.
گفتگویی بود با محمد حسین آقاسی، وکیل سام رجبی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به مناسبت اولین سال مرگ علی اشرف درویشیان، نویسنده پیشکسوت ادبیات داستانی ایران، قرار بود بعد از ظهر جمعه مراسمی با حضور مردم بر مزار او در گورستان بهشت سکینه کرج برگزار شود، ولی وزارت اطلاعات این مراسم عمومی را ممنوع اعلام کرد. فقط خانواده و فامیل نزدیکش میتونند ساعت 10 تا 11 صبح جمعه بر مزار درویشیان فاتحه بخوانند. شهرام میریان گزارش میدهد.
علی اشرف درویشیان، یکی از نویسندگان پرکار ادبیات داستانی ایران، در 4 آبان ماه سال گذشته به علت نارسایی ریوی در 76 سالگی درگذشت. این نویسنده پیشکسوت که آثارش برگرفته از زندگی مردمان فقیر و فرودست جامعه است، 28 عنوان کتاب داستان و شمار قابل توجهی کار پژوهشی در حوزه ادبیات عامه از جمله فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران و مجموعه 10 جلدی دیگری با نام داستان‌های محبوب من از خود بر جا گذاشته. برای گرامی داشت یاد و خاطره علی اشرف درویشیان در اولین سالمرگش، خانواده او با انتشار اطلاعی خبر از برگزاری مراسمی بر مزار این هنرمند در گورستان بهشت سکینه کرج داده بود، ولی بر پایه بیانیه کانون نویسندگان ایران، ماموران وزارت اطلاعات در تماس تلفنی با شهناز دارابیان همسر علی اشرف درویشیان از او خواسته بودند که از برگزاری این مراسم یاد بود چشم پوشی کند. به گفته مطلعان، بهانه وزارت اطلاعات برای برهم زدن این مراسم سوء استفاده ضد انقلاب از مراسم بوده. این وزارت همچنین تاکید کرده بود فقط خانواده و فامیل نزدیک می توانند ساعت 10 تا 11 صبح جمعه بر سر مزار درویشیان رفته و فاتحه بخوانند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان را محکوم کرد. خواهر این نویسنده میترا درویشیان هم که ساکن آلمان است، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت ممانعت از این مراسم اینطور گفته:
اینها معمولا از تجمع انسانهایی که اهل فرهنگ هستن ترس دارن. فکر میکنم امسال هم به خاطر همون اجازه ندادن که مراسم اجرا بشه و دور هم جمع بشن یا قول معروف سرودی خوانده بشه، شعری خوانده بشه، حرفی زده بشه. رژیم وحشت داره. رژیم فکر میکنه که ضد انقلاب از این موضوع سوء استفاده میکنه. انسانهایی که داداشو دوست دارن ضد انسانیت نیستن. اینها حتی از کسی که نیست هم ترس دارن، حتی از اسمشان ترس دارن، از اینکه نامش برده بشه. پارسال خیلی جمعیت جمع شده بود در ایران، همینطوری که من تو فیلم ها و تو عکس ها دیدم، چون متاسفانه من راه دور هستم. خیلی جمعیت بود و این برای رژیم وحشت آوره، یعنی نمیتونه باور کنه همچی چیزی رو. و من فکر نکنم بگذاره هیچ گونه مراسمی اجرا بشه.
خانم میترا درویشیان، یک سال از مرگ برادر شما علی اشرف درویشیان نویسنده سرشناس گذشته. طی این مدت آیا اثری از او و یا کتابی از او اجازه یافته که چاپ بشه در ایران؟
فعلا که نه، من نه چیزی شنیدم نه چیزی دیدم، ولی حتما چاپ خواهد شد. حالا اگر تو ایران چاپ نشه، حتما خارج از کشور چاپ خواهد شد.
علاوه بر جلوگیری از مراسم اولین سالمرگ علی اشرف درویشیان، نویسنده پیشکسوت در روز جمعه در آذر ماه سال پیش هم کانون نویسندگان ایران در تجلیل از این هنرمند در حال برنامه‌ریزی مراسمی بود که ماموران وزارت اطلاعات از برگزاری این برنامه جلوگیری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
نشست 4 جانبه رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و ترکیه درباره سوریه روز شنبه بدون حضور ایران در استانبول برگزار می شود. محمد زرقامی درباره این نشست که از آن با عنوان نشستی سرنوشت ساز یاد شده، با علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان گفتگو کرده و از او پرسیده چه مسائلی در این نشست بدون حضور ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. علی صدرزاده در آلمان:
این جلسه 3 دستور کار مهم داره. دستور کار اولش حفظ این قرارداد منطقه کاهش تنش در استان ادلیب هست که روسیه و ترکیه اگر بیاد داشته باشید در ماه سپتامبر منعقد کردن و از اون زمان به بعد تا به حال در استان ادلیب آرامش نسبی برقراره و بخشی از مخالفین هم حتی اسلحه‌شون رو پس دادن. مطلب دوم مسئله آینده سوریه است و قانون اساسی برای سوریه، چون قرار است که بنا به تصویر شورای امنیت سازمان ملل یک کمیسیونی تشکیل بشه که یک سومش نماینده دولت اسد باشه، یک سومش نماینده مخالفین و یک سوم این کمیته هم از فرستادگان سازمان ملل باشه که اینها قانون اساسی آینده رو تنظیم بکنن. مسئله سوم جلوگیری از فرار بیشتر سوری‌ها از سوریه به ترکیه و در نتیجه به اروپا هست و اونجوری که خانم مرکل گفته بازنگری و یا کوشش در ایجاد یک کریدوری برای رسوندن کمک‌های انسانی به کسانی که نیاز دارن در سوریه. این سه تا موضوع در دستور کارشونه و همونطور که می‌دونید هر کدوم از این چهار نفر یک به اصطلاح فوکوس معینی دارن، یه نقطه تمرکز معینی راجع به این مسائل دارن.
آقای صدزاده، این روزها خب ترکیه محور بسیاری از خبرهاست. در مورد پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد حکومت سعودی، و تا مسئله سوریه، الان ترکیه رو به نوعی در محور و کانون تحولات قرار داده و چشمها رو بهش خیره کرده، حتی چشم رسانه ها رو. اهمیت این نشست برای رجب طیب اردوغان چیه و تا چه اندازه این نشست تعیین کننده است؟
آقای اردوغان خیلی تعیین کننده است. این پرستیژ آقای اردوغان رو خیلی خیلی بالا میبره. براش همین الان تشکیل این جلسه صرف نظر این که دستاوردی داشته باشه یا نداشته باشه، برای آقای اردوغان یک موفقیت بزرگی است، چون تونسته با سه تا از مهمترین رهبران اروپایی چنین نشستی رو برقرار بکنه و هم آمریکا رو دور نگه بداره و هم ایران رو دور نگه بداره، چون با ایران هم در مورد مسئله سوریه اختلاف نظر داره. این یکی. دوم اینکه خود این جلسه اگر به یک دستاوردی برسه، برای به خصوص مسئله ادلیب، برای ترکیه یک دستاورد بسیار بزرگی است، چون ترکیه سعی داره که در استان ادلیب نه تنها به عنوان حافظ این مناطق کاهش تنش هست، نیروهای اونجا مستقر کرده، بلکه از طریق استان ادلیب میخواد به هر قیمتی شده از نیرو گرفتن نیروهای کرد شمال سوریه جلوگیری بکنه و نگذاره که اونها یک وحدت سرزمینی داشته باشن. و اگر در این زمینه توافق آلمان و فرانسه و روسیه رو هم داشته باشه که بتونه در اونجا بیشتر مستقر بشه، این هم از نظر استراتژیک براش خیلی مهم هست و از نظر پناهندگان هم براش مهم هست، چون همونطور که میدونید الان 3.5 میلیون پناهنده سوری در ترکیه است و اگر موفق بشه که جلوی آمدن بیشتر پناهندگان را بگیره، این هم از یک نظری برای آقای اردوغان یک موفقیت خواهد.
نکته ای رو بهش اشاره کردید در خصوص نبود ایران و نبود آمریکا. خب میدونیم که الان جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در بحرین حضور داره و در اونجا هستش، از طرفی ایران اصلا حضوری نداره در این نشست. شاید این سوال پیش بیاد که اول برای خود ایرانی ها که چرا ایران در این نشست نیست، و همونطوری که اشاره کردید چرا آمریکا هم حضور نداره در این نشست.
ایران در این نشست نیست به همون دلیلی که اسد در این نشست نیست، چون در مورد همون سه مسئله‌ای که من گفتم، ایران در حقیقت همون موضع بشار اسد رو داره. طرف دیگه جنگ سوریه وارد فاز جدید شده، یه مرحله جدید شده، اون جنگ دو سوم مناطق تحت اشغال اسد و تمام نیروهایی که از خارج در این جنگ دخالت دارن، ترکیه، سوریه، اردن، آمریکا و غیره، مخالف این هستند که ایران بعد از به اصطلاح وارد شدن این جنگ به این فاز و تمام شدن تا حدودی این جنگ، ایران در اونجا پایگاه‌های نظامی داشته باشه، چون ترس از این هست که مبادا وجود این پایگاه‌های نظامی به برخورد با اسرائیل به انجامه. همونجوری که میدونید اسرائیل 100% مخالف هر نوع حضور ایران است، به همین علت هم از ایران به دعوت نکردن، چون عملا از نظر اونها نقش ایران در سوریه به پایان رسیده پس از این داستان، ولی ایران نمیخواهد این رو ببینه. از مسئله دیگه هم اینه که روسیه میخواد که فرانسه و آلمان دعوت بشن برای بازسازی بعد سوریه و در این زمینه هم ایران نقشی نداره، ولی آمریکا همونطور که گفتید با تمام این پروسه هنوز مخالف هست. مخالفتش این است که روسیه تعیین کننده اصلی این مسئله باشه، چون با این مسئله روسیه و ترکیه تعیین کننده آینده سوریه خواهند شد و با این با برنامه‌های آمریکا نمی‌خونه، چون آمریکا هم روی کردهای ترکیه حساب می‌کنن، تو کردهای سوریه حساب می‌کنن، هم مایلن اردن وارد مسئله بشه، و از طرف دیگه در مورد قانون اساسی هم اصلا مخالفتی ندارن.
دلیل مخالفت ایران چیه با قانون اساسی؟
ایران کاملا مخالفه. مخالفتش این است که جهان خارج حق نداره راجع به آینده سوریه تعیین بکنه. اصلا سازمان ملل حق نداره برای سوریه قانون اساسی بنویسه و مخالفین هم حق ندارن بیان. اگر قرار است قانون اساسی جدیدی نوشته بشه برای سوریه، این آقای اسد و دولت اسد هست که زمینه‌هاش رو تعیین می‌کنه.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. ادامه خبرها. یک روز پس از آنکه جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس، از مذاکره پنهانی بین کارشناسان ایران و آمریکا در عمان خبر داد، وزارت خارجه ایران این ادعا را به شدت تکذیب کرد و این نماینده را اسیر اخبار نادرست و سراپا غلط خواند. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود تاکید کرده که تمامی سطوح این وزارتخانه درباره چگونگی تعامل با دولت آمریکا خود را تابع آیت الله خامنه ای می‌داند. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان مجله شامگاهی می‌رسیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. برنامه های متنوعی همچنان داریم که امیدواریم شنونده ما بمونید.